أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد که چنان که مرحوم آخوند در کفایه فرموده اند، لا شک و لا ریب در لغت عرب الفاظ خاصه عموم هست، چنان که الفاظ خاصه خصوص هست. وضع شدن برای دلالت بر عموم یا ظهور اینها در عموم هست. اولین موردی که شمردیم عرض کردیم کلمه کل بود، الا اینکه بحثی در کل بود، اونم این بود که آیا برای دلالت کل بر عموم نیاز به جریان مقدمات حکمت هست یا نیاز به جریان مقدمات حکمت در مدخول کل نیست. عرض کردیم که مرحوم نائینی و قبل از ایشون مرحوم آخوند نظرشون نست که نیاز به جریان مقدمات حکمت در مدخول کل هست. گفتیم اکرم کل عالم، برای اینکه کل افاده عموم داشته باشد باید در مدخول کل که عالم هست مقدمات حکمت را جاری کنیم، تا معلوم بشد که این عالم هیچ قیدی ندارد. اون وقت بگیم کل افاده عموم می کند، چون این طبیعت طبیعت ساریه هست، سریان دارد. سریانش از کجا اثبات کردیم؟ در سایه مقدمات حکمت. این طبیعت طبیعت مبهمه نیست، طبیعتی نیست که مثلا مخصوص عده بعض باشه. بگیم مثلا کل عالم، کل عالم عادل هست. نه، مقدمات حکمت را جاری کردیم، گفتیم هیچ قیدی ندارد. وقتی کل آمد دلالت بر عموم می کند. این نظر مرحوم نائینی بود و از ظاهر کلام مرحوم آخوند هم استفاده می شد. ولی نظر بیشتر بزرگان این است که نه، خود کل بالوضع دلالت می کند که مدخولش عمومیت دارد و نیازی به جریان مقدمات حکمت نیست. خود کل متکفل اینه بالوضع. بیانش گذشت دیگه، بیان این مطلب گذشت. فقط نکته‌ای در اینجا به عنوان تنبیه مونده که این تنبیه را عرض میکنیم برای تکمیل مطلب راجع به کل. اونم این است که مرحوم شهید صدر فرمودن کل اگر به نکره داخل بشد دلالت بر استغراق افراد می کند. کل عالم، اکرم کل عالم، یعنی هر فرد از عالم واجب الاکرام. اما اگر کل داخل بر معرفه بشد، کل العالم، یا شما بفرمایید قرأت کل الکتاب، اون وقت دلالت بر اجزا میکنه. مثلا اگر بفرمایید چی؟ بفرمایید قرأت کل کتابن، بفرمایید قرأت کل کتابن، این معناش نیست که هر فرد از کتاب ها را من خوندم. قرأت کل کتابن اگر نکره بیاد. اما اگر معرفه بیاد قرأت کل الکتاب، این دلالت بر افراد نمی کند، دلالت بر استیعاب اجزا می کند. اون وقت که انه سؤالی شده که چطور هست که کل آیا وضع شده است بر استغراق افراد یا بر استغراق اجزا؟ اگر مدخولش نکره باشه دلالت بر استغراق افراد می کند. قرأت کل کتابن، هر کتابی بوده خوندم، یا اکرم کل عالمین، یا اکرم کل رجلین، اگر نکره باشه دلالت بر استغراق افراد میکنه. اما اگر معرفه باشد مدخول کل دلالت بر اجزا می کند. قرأت کل الکتاب در فرمودید اکلت کل الفاکهه، همه این میوه را خوردم مثلا. این فرق از کجا ناشی می شود؟ این سوالی است که مرحوم شهید صدر مطرح کردن. وقت جوابش را از بعضی از بزرگان نقل کردن، ایشون گفتن این فرق ناشی می شود از اینکه الف لام تعریف که بر مدخول کل داخل شد دلالت بر چی می کند؟ بر تعیین می کند دیگه. الف لام تعریف دلالت بر چی می کند؟ بر تعیین می کند. وقتی دلالت بر تعیین کرد دیگه تعیین با افراد سازگاری نداره، میشد یک فرد. ولذا اون فرقی که بین این دوتا هست در کل فرقی نیست، کل و شده بر استیعاب، ولی این ناشی میشه از اون الفلامی که در مدخولش هست. این را نقل میکنن از آزیای عراقی، چون تعیین شد و تعیین سازگاری با افراد ندارد لذا کل دلالت بر اجزا میکند اونجایی که مدخولش چی باشه آقا؟ معرفه باشد، یعنی دارای الفلام باشد. این بیانی هست که راجبی. البته ما این نقطه را قبلا عرض کردیم که اون چیزی که در اصول ما دنبالش هستیم به عنوان عام عموم همون استغراق افرادی هست. استغراق اجزایی در اصول مطرح نیست. درسته کل گاهی برای استغراق اجزا، برای استیعاب اجزا هم به کار برده میشد، اما اون چیزی که مد نظر هست در اصول استغراق چی هست آقا؟ افرادی هست که قابل تخصیص نسبت به افراد. خب این هم نقطه‌ای بود که قبلا گذشت در جواب برخی از اشکالات. خب
سوال مطرح میشه که همه معارف که دار و الغلام نیستن. مثلا من میگم قرأت و کل قرآنه، حالا این قرآن الان معرفه هست، از اون طرف مثلا من الغلام هم ندارم، این تعیین بودنشو از کجا مثلا ما این طرف میگیم قرآن مثلا تعیین بودن را میگذاریم؟ از
الفلام
نشاد، از معرفه بودن
تعیین شده، نه از الفلام. حالا یعنی اشکال آخر ناظر به اشکاله. اشکال شده بود که چطور اگر الفلام دار شد اجزا فهمیده میشه، اگر مدخول الفلام نداشت محلا به الفلام نبود افراد فهمیده میشه. جواب میدن به خاطر اینکه الفلام تعیین میاره، تعیین آورد دیگه قابل انطباق بر افراد مختلف نیست، یک فرد مطرح می شود. شما بفرمایید در جایی که مضاف به معرفه بود، مثلا قرأت و کتاب زیدن، قرأت و کل کتاب زیدن، اونجا هم همین بیان میاد، چون شبهه راجع به اون محلای به الفلام بود که در مقابل نکره، در مقابل نکره محلا به الفلام را مطرح کرده بودن، ولذا جواب هم از اون جهت آمد که این فرقش این است که اینجا تعیین هست. خب مورد بعدی، لفظ بعدی که دال بر عموم الف جمع محلای به الفلام هست، مثل می فرمایید که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، العقود یعنی هر عقدی که در عالم محقق بشود واجب الوفاست، اوف بالعقود. یا بفرمایید اکرم العلماء، اکرم العلماء یعنی همه علماء. ظاهرا مسلمه که جمع محلا به الف لام دال بر عموم هست، دال بر استغراق هست. الا ان الکلام منشأ این دلالت چیه؟ در این اختلاف هست. در این سه تا نظر گفته شده. نظر اول این است که این منشأ این دلالت بر عموم، منشأ دلالت بر عموم در جمع محلای به الفلام چیست؟ در این سه نظر مطرح است. نظر اول که نظر حضرت امام هست، آقای خوی رضوان الله علیه هست، شهید صدر هست، برخی بزرگان همین نظر را مطرح کردن، گفتن که این ناشی میشد از وضع الفلام برای تعیین. العلماء محلا به الفلامه، الفلام هم الفلام معرفه است، دال بر چی هست؟ بر تعیینه. خب العلماء اون مرتبه از علماء، اون مرتبه از علماء، و گفتن که هیچ مرتبه از جمع تعیین ندارد جز مرتبه اخیره که شامل همه بشه، چون سه، چهار، پنج، شیش، هفت، همه اینا مراتب جمع هم دیگه، تا اونجایی که دیگه علما همه را مستوعب بشوند. شما مراتب پایین را بگیرید ترجیح بلا مرجحه، اما اون مرتبه‌ای که تعیین دارد مرتبه اخیره است که دیگه مشخصه همه را میگیره، هیچ کسی بیرون نمیمانه، اون تعیین داره، میتونه الفلام اشاره به اون بشه. آن مثلا آن که میگیم یا اشاره که میکنیم، العلماء تعیین که میخوایم بکنیم، کدوم را بتونیم تعیین بکنیم در ذهن مورد اشاره قرار بدیم؟ اون چیزی که معین است در خارج، کدوم از این مجموعه ها معین است؟ اون که آخرین مرتبه باشه. اینو گفتن. این بیان البته اشکال شده، حالا اشکالش به جوابش خواهیم گفت. تبیین تقریب این مطلب را مرحوم شهید صدر اینطوری مطرح فرمودند. فرمودند در جمع محلای به الفلام ما سه تا دال داریم. یک الفلام، دو چی هست آقا؟ جمع هست. سه هیئته، یا به عبارت دیگر و بیانشون و تعبیرشون را بیاییم، این هیئت را بعداً خواهیم مطرح کرد. یک الفلام، دو هیئت جمع، سه ماده اون هیئت جمع که در اینجا عالمه، تعبیرش ایسا در ما حفظ کرد. خب در این دوال اون ماده جمع دلالت میکنه بر طبیعت، هیئت جمع دلالت میکند بر یک نوع به اصطلاح مرتبه از اون ماده، مرتبه از اون طبیعت که بیشتر از سه هست تا برسد به هر کدوم. الف لام دلالت میکند که اون نسبت استیعابی که دارد اون جمع نسبت به اون طبیعت، اون معینه. سه تا دال شد، طبیعت. بعد میگم من طبیعت را تنها نمیخوام، طبیعت باید مجتمع باشه. و بعد میگم میبینیم مجتمع هم مراتبی داره، میون معل که العلماء، یعنی مرتبه خاصه، مرتبه معینه از علماء. خب ایشون میفرماین این بحث ثبوتی هست که ان سه تا دال داریم، سه تا هم مدلول باید باشد و الف لام. پس باید ایشون میفرماین نتیجه گیری میکنن که پس باید ما استغراق را از الفلام بفهمیم، چون طبیعت گفت که طبیعت عالم، از اون طرف جمع هم گفت که من سازگاری دارم با سه و بیشتر، استغراق نیمد. الفلام هم آمد که گفت من نه، یه مرتبه خاصی میخوام، مرتبه معینهی میخوام، و اون مرتبه معینه نیست مگر مرتبه اخیره، آخرین مرتبه. پس دلالت ناشی میشه از الفلام. الله ایشون اضافه میفرماین که یا باید ما قائل بشیم که الفلام وضع شده است بر همین استیعاب و استقرار، یا باید بگیم که وضع شده بر تعیین، یا باید بگیم از اول اصلا وضع شده است که دلالت کند بر استقرار. یعنی اگر اینا بگیم یه اشکالی داره، اونم اشکالش چی هست؟ اشکالش این است که و الفلام در مفرد محلا به اصطلاح چیزم استفاده میشد، در عهد ذهنی هم استفاده میشه، عهد ذکری هم استفاده میشه، اونجایی که استغراق نیست. العلماء اون چند تا عالمی که دیدیم، پس لازم میاد الف لام چند تا وضع داشته باشه. اما اگر بگیم تعیین، نه، همه میشه تعیین. تعیین هم در اون عهد ذکری و ذهنی میاد، هم در استغراق میاد و میگیم آقا اون مرتبه معینه، مرتبه معینه، چون مرتبه معینه غیر از مرتبه اخیره نیست، دال میشد، دلالت میکند بر چی؟ بر استغراق.
آقا
بسید
من دوبور در جمع دارم چرا دوبوره؟ اگر مرتبه معینه میگه همی را همی را باید نس باشه
نه نس گاهی به صورتی هست که وز سازگاری داره با نس بودن و با ظهور. مثلا میگیم صیغه امر وضع شده بر وجود ولی ظهور داره، چون گاهی در ندب هم استفاده میشه. ولی کلمه فرض الله اونم وضع شده بر وجود ولی اون نس، یعنی وضع شدن همیشه به این دنبال نمیاره که باید حتما صریح باشه، نس باشه. خب پس بیان شه صدر اول ما سه تا دال برای ما درست کرد، فرمود که اون زیر سر عالم نیست، ماده نیست، زیر سر هیئت جمع هم نیست، باید برگردد به چی؟ با الف لام. الف لام هم دو نوع میتوند این رو افاده کند، یا وضع شده باشد بر استغراق، بر استیعاب. این اشکال داشت به نظر ایشون، اشکالش این بود که باید الف لام چند نوع وضع داشته باشد، یا اینکه بگیم وضع شده بر تعیین، ولا تعیین الا فی المرتبه الاخیره. با این بیانشون فرمایان که آی خویی و ایشون و برخی بزرگانی که قائلن به این معنا، قائل هستن که الف لام دال بر چی هست؟ بر استیعاب هست، یعنی دال بر تعیینه، در نتیجه دال بر عموم هست. اشکالی در اینجا مطرح شد که اون اشکال در کلمات مرحوم نائینی و برخی بزرگان دیگر هست. اون اشکال چی هست؟ گفتن که آها شما فرمودی که الف لام دال بر چی در وضع شده بر چی؟ بر تعیین، و تعیین نیست مگر در مرتبه اخیره. اشکال فرمودن که نه، در مرتبه اولا هم تعیین هست. در جمع دو تا مرتبه تعیین داره، یه مرتبه اولا سه، یه کمتر از سه نمیشه، یک مرتبه اخیره که همه را مستوعبه. پس از کجا میفرمایید که وقتی این آقا میگه العلماء، اون مرتبه اخیره را اراده میکند، نه مرتبه پایین را که اقل الجمع هست، سه هست، اونم معینه دیگه. این را آقای خوی رضوان الله علیه جواب میده، میفرماین که اون اقل الجمع که سه هست، اون تعیینش تعیین ذهنی هست، اما خارج نه، در خارج تعیین نداره، چون منطبق بر این سه هست، بر اون سه هست، بر اون سه هست، سه را میشود مردد گذاشت، ولی اون مرتبه اخیره دیگه یه دونه هست دیگه. مرتبه اخیره دیگه نمیدونم میگه واقعا این مرتبه اخیره اون مرتبه، ولی در اقل جمع درسته در ذهن یک نوع تعیینی دارد، ولی در خارج که برسید تعیین نداره، کدوم سه را میگید؟ ولذا ما الف لام را که دال بر تعیین اون مرتبه جمع بدانیم، یک مرتبه بیشتر تعیین نداره. اون مرتبه کدومه؟ همون اعلی المراتب هست. پس دال بر استغراقه.
بر 3
و 5 و 7 و 8 و 9 و 20 و اینا
مرتبه
اخیرش
حالا ببینید چقدر افراد داره.
چطور تعیین
بر اون دلالت
کرد؟ خب میگه کدوم مرتبه؟ غیر اونا بگید هیچ نمیتونید مشخص بکنید. مثلا فرض کنید که در خارج 1000 عالم هست، مثلا 999 998 994 مثلا، همینطوری بیاد 5 بیشتر از 100 200 اینا میمانید. اما کدوم میاد؟ اکرم العلماء بگید آقا فقط اکرم العلماء گفت و خداحافظی کرد رفت. شما کدوم را میگید آقا 200 تا اراده کرده 300 تا را میمونید دیگه، ولی بگید آقا نه این العلماء همه را گفت قید نذاشت، پس اون یه مرتبه معین هم بیشتر نداریم، پس اون اراده کرده. خب این بیان شاه صدر در این مطلب، بیان آقای خویی هست، حضرت امام رضوان الله علیه و دیگران که این مطلب را پذیرفتند. نظر دیگری در مقام مطرح شده، فرمودن که این نظر دوم را می‌فرمایید، نظر دوم نظر مرحوم نائینی و برخی از بزرگان دیگر، بله، که بگیم مجموع وضع شده است. مجموع مرحوم نائینی این مطلب را دارن و مرحوم آخوندم به عنوان احتمال مطرح کردن این نظر را در کفایه، جزم نکردم ولی به عنوان احتمال مطرح کردم. بگیم مجموع یعنی هیئت الجمع دال بر عموم هست، هم هیئت جمع به همراه الفلام، این دوتا وضع شدن بر چی؟ بر عموم. این هم یک نظر هست. این نظر به نظر میرسد که، حالا نظر سوم را هم عرض خواهیم کرد، این نظر اقرب به تبادر هست. یعنی العلماء که بگن دیگه اون شنونده حساب نمیکنه که الف لامش چه معنایی داره، علماش چه معنایی داره. اون بیانی که شایست داشت دیگه میگفت سه تا دال داریم، الف لام میاد اینجا تعیین میکند اون مرتبه را، اینا به ذهن تبادر نمیکنه. هل علما یا همه علما راست فرمودید. بس بنابراین این نظر دوم به نظر میرسد که به تبادر نزدیکتره، چنان که مرحوم نائینی هم همین نظر را تقویت کردن. وقت اضافه فرمایید اشکالی که شده گفتن که اونها لازم میاد اگر در عهد ذکری اینا استفاده کنیم بشد مجاز. اهل علما منظور من علمایی که مثلا چند پیش با هم دیدیم اونا چند نفر باشن، یه اشکال چی میشده؟ جواب این اشکال چی هست؟ نه، اهل علما چند تا وضع دارن، اون مجاز لازم نمیاد. یک وضعش برای استغراقه، یه وضعش هم برای همون عهد هست. پس مجموع را قائل هستیم دال بر عموم، و مجازیت را هم در صورتی که عهد ذکری باشد، عهد ذهنی باشد، قائل به مجازیت هم نیستیم، به خاطر اینکه قائل هستیم به تعدد وضع در این مسئله. این هم بله، دوباره بفرمایید. خب نه، قید که نیاورد. اون فرمایش شما در جایست که قید می آورد، العلماء العدول، اینطوری که نگفت، گفت اون عالم ها بل درست همه اون عالم ها را قصد کرده، ولی استغراق که نشد، همه علما را که نگرفت. شما باید در علما یه معنایی در نظر بگیرید، عالم، در عالم یه استغراقی را در نسبت به اون ماده استغراقی را درست بکنید. حالا که نسبت به ماده استغراق درست نکردید، نسبت به اون معهود ذهنیتون استغراق درست کردید. بله، اما اگر بگید العلماء العدول، بله قبول داریم، اونو خواهیم گفت. اما فرض این است که هیچ قیدی هم نیاورده، گفته اون عالم ها. خب اون عالم ها که نسبت به ماده عالم که استغراق نشد، اما بگید العلماء العدول، بله نسبت به اون مدخولش استغراق دارد، هر قیدی هم بیارید استغراق دارد. فرض این است که هیچ قیدی نیاورده، بعد تخصیص داده به یه عده خاصی، استغراق نیست. بعد فرمودیم خب، بعد احتمال دیگری که در مقام مطرح شده است، بگیم خود لام وضع شده بر استغراق، همین که در شهی صدر در بیانمون وضع اول این را مطرح کرد و رد کرد، گفت لازمش این است که لام چند تا وضع داشته باشد. خب این هم به صورت احتمال در کلام صاحب کفایه در همین مقام آمده و در اول مطلق و مقید هم اونجا می اشاره ای دارن، به صورت احتمال آمده، ایشون قبول نکردن، ولی این را به صورت احتمال که بگیم لام اصلا وضع اولیش وقتی که داخل جمع می شود چی هست آقا؟ وضع اولیش وضع شده بر استغراق، بر استیعاب، نه اینکه وضع شده بر تعیین، اون وقت تعیین ندارد مگر مرتبه اخیره برسیم به استغراق، نه، از اول لام که داخل جمع هست وضع شده بر استیعاب و شمول و عمومیت و استغراق. اینم یه بیان هست که مرحوم صاحب کفایه می فرماید اگر شما بگید که الف لام دال وضع شده است، اون تعیین رو نگید، اینا بگید. چرا؟ برای اینکه اگر تعیین بگید همون اشکالی که عرض کردیم، همون اشکالی که از مرحوم نائینی و دیگران، ایشون هم اونجا اشاره دارن، چون غیر از مرتبه اخیره مرتبه اولا هم تعیین داره. می فرماید برای اینکه دوچار اون اشکال نشید مرحوم آخوند، پس بگید خود لام وضع شده است بر استیعاب، نه اینکه بفرمایید وضع شده است بر تعیین و در نتیجه تعیین ما میرسیم به استیعاب. این هم یه احتمالی هست که در مقام بیان شده. عرض کردیم بین این سه تا احتمال، اون احتمالی که به تبادر نزدیکتره و اون مقداری خاطرم هست شاید نظر استاد تبریزی رضوان الله علیه هم همین باشه و برخی از بزرگان، همین نظری بود که بگیم هیئت جمع محلا به الف لام وضع شده است بر چی؟ وضع شده است بر شمول و عموم و استغراق و استیعاب. و دلیل علی ذلك همون انسباق و تبادر هست. عرف وقتی بگن العلماء یعنی همه، العقود یا همه عقود، دیگه تجزیه نمی‌کنن اون عقود، بعد بیان بگن اون هم که اشاره است به یه مرتبه خاصه، پس مشارله باید مشخص کنیم، اونم نیست مگر مرتبه اخیره، چنین چیزایی به ذهن نمیاد وقتی بگین العلماء، فقط فرمود یا العقود یا انا یا مثلا نظیر این مواردی که حالا میشود به مثال زد به این مسئله. در همه اینها اون چیزی که متبادره این است که عموم را افاده میکنه، خود این هیئت افاده میکنه. هازا تمام کلام در جمع محلا به الف لام که ما نظرم این است که این دلالت بر عموم می کند و بالوضع هم هست، وضع هیئت جمع محلا به الف لام دال بر این معناست. مورد سومی که گفته شده است از الفاظ یا از بسات جملاتی هست که هیئاتی هست که دال بر عموم هست، نکره ای هست که در سیاق نفی یا نهی قرار بگیره. این هم یکی از موارد که ظاهرا قبول دارن آقایان اصولیون، قبول دارن علا اختلافی که در تبیینش هست، در تقریبش هست، الان عرض خواهیم کرد. اما در اصل مسئله که اگر نکره در سیاق نفی یا نهی واقع شد دال بر چی هست؟ بر عموم هست، این مطلب را قبول داره. مثلا بگد لا رجل فی الدار، لا نافیت جنس را در نظر بگیرید، لا رجل فی الدار، این دال بر این است که هیچ رجلی در دار نیست، دال بر عمومه. بعد فرمودید لا رفث و لا فسوق فی الحج، هیچ نوع رفسی نباید در حج در حال احرام، رفس همون جماع، ولا فسوق، فسوق دروغ گفتن مثلا، ولا یعنی با همراه با قسم که در حال احرام جز محرمات احرامه دیگه، ولا جدال فی الحج، اینها نهی شده، هیچ نوع از اینها مثلا دال بر عمومه. بس مورد سوم از این مواردی که گفته شده است عرض کردیم نکره در سیاق نهیه. اون وقت در دلالتش، در وجه دلالتش بر عموم سه تا قول است. یک نظر این است که این در سایه مقدمات حکمت. مرحوم آخون روی این نظر در کفایه اصرار می‌ورزند، یعنی تبیین می‌فرمایند، توضیح میدن که نکره در سیاق نهی دال بر عموم به جهت جریان مقدمات حکمت در اون مدخول لای نافیت الجنس. میفرمایند که ما وقت مقدمات حکمت را جاری کردیم. مقدمات حکمت چی بود؟ اینکه متکلم در مقام بیان است و قادر متمکن از اتیان قرینه و قید است و قرینه اتیان نکرده، پس قیدی را دخیل ندانسته. قید مقید مرادش نیست، مرادش مقید نیست، مطلقه. خب فرمودن ما وقت مقدمات حکمت را جاری کردیم در مدخول اون لا، میرسیم به طبیعت ساریه. طبیعتی که چی هست آقا؟ سریان داره. اون وقت لا میاد میگد اون طبیعت ساریه نیست، اون طبیعتی که هیچ قیدی ندارد نیست. میگم اگر مولا مرادش این طبیعت به همراه با یه قیدی بود اونه میفرمود، الان که نفرموده پس کل طبیعت نظرش هست، یعنی طبیعت ساریه نظرش هست. طبیعتی که سریان داره، تمام افرادشا زیر بالش میگیرد، سریان داره، در همش حضور دارد، اون را نفی میکنه. نفی اون هم به این است که همه را نفی کند، هیچ کدوم نباشد. ایشون این بیان رو دارن، حالا یکم توضیح خواهیم داد. نظر دوم، نظر مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه هست که ایشون فرمان نه، نیاز به جریان مقدمات حکمت نیست. خود این که اون طبیعت در سیاق نفی واقع شده، خود این داله بر این که اون طبیعت طبیعت مبهمه نیست، طبیعت ساری است. بس فرمودید. این هم نظر آقای بروجردی، انشاءالله عبارتشون کوتاه خواهیم خوند. نظر سوم، نظر آیت الله عظما سبحانی حفظه الله است که ایشون فرق میزنن بین اراده استعمالیه که میفرماین در اون جهت ما نیاز به مقدمات حکمت نداریم، و بین اراده جدیه که میفرماین در اون جهت ما نیاز به مقدمات حکمت داریم. پس بنابراین در یه بخشی خود لا داله که هیچ قیدی ندارد، اون مراد استعماله، مراد استعمالی من هیچ قیدی ندارد. اما در یه بخشی مراد جدی من قید دارد یا ندارد، اون را با مقدمات حکمت اثبات میکنیم. یه چیزی تفصیل قائل هستم. مراد استعمال یعنی این که کلمه ای که من گفتم لا رجل، رجل معنای داره دیگه، اون رجل را ما استفاده کنم در برخی از رجال، این میشد مراد استعمالی را از معنای موضوع نه خارج کردیم. این را میفرماین نیاز به مقدمات حکمت نداریم، چون همیشه حتی رجل را مقید بکنید باز رجل در معنای خودش استعمال میشد، اصلا نمیشه خارجش بکنید. تعدد دال و مدلول هست که جاش انشاءالله بحثش خواهد اومد. بس نسبت به مراد استعمالی خود وضع کافی است که اون مراد استعمالی بدون قیده. اما نسبت به مراد جدی، واقعا این رسول کنارش یه تخصیصی، یه تقییدی دارد یا ندارد، اون رو با مقدمات حکمت ثابت میکنیم. این بیانه سه تا نظر شد. به هر حال نتیجه این سه بیان این است که اگر نکره در سیاق نفی یا نهی قرار گرفت، دال بر چی است؟ بر عمومه. ولی مرحوم آخوند میفرماین که این در سایه مقدمات حکمت، اگر نبود دست ما بسته بود. اما مرحوم آقای بروجردی فرمان نیاز با مقدمات حکمت نداریم، خود الله متکفل اینه. و استاد سبحانی تفصیل قائل میشن بین مراد استعمالی نیاز به مقدمات حکمت نداره و مراد جدی نیاز به مقدمات حکمت دارد. اون وقت مرحوم آخوند ایشون فرمان که اگر شما این مقدمات حکمت را در مدخول لا جاری نکنید، خب این طبیعتی که این نکرهی که استعمال شده، مثلا لا عالم، لا رجل، خب اینها خود وضع اولیه نکره بر چی است؟ بر طبیعت مهمله است. طبیعت مهمله، طبیعت مهمله سازگاری دارد با سه نفر، با چهار نفر. طبیعت مهمله شد سازگاری دارد با کم و زیاد. اون مقداری که متیقنه کمه. لا رجله یعنی چند نفر از رجلم نباشد، کافیه مثلا سه نفر نباشد. ده، همیشه ده نفر می آمدن، سه نفر نیست. اگر مبهم بگید ابهام، چون سازگاری دارد با عقل و قدر متیقنش همون عقله، لذا وقتی گفت لا رجل استفاده نمیشه که همش اینجا منتفی هستن. بس شما باید مقدمات حکمت را جاری کنید، این را از ابهام بیارید به چی؟ ساریه، به سریان. بگید نه، این هیچ قیدی ندارد، هیچ خصوصیتی ندارد. تون جنبه سریان را در سایه مقدمات حکمت اثبات کنید، بعد نفی کنید. نفی اون البته نتیجه میداد به استغراق. این بیان مرحوم آخونده. ببینید عبارتشون را من اینجا نوشتم، عبارت آخوند را: ربما عد من الالفاظ الدال على العموم، عبارت مرحوم آخوند در کفایه، ان نکره فی سیاق نفی او نهی. نفی مثل لا رجل فی الدار، نهی لا فسوق و لا جدال فی الحج که لا، و دلالتها علیه یا مثلا لا ضرر اگر دال بر نهی باشد. لا ینبغی ان تنکر عقلا، این که دلالت میکند بر عموم قطعا قابل پذیرش و قابل انکار نیست. لضرورت انه لا یکاد یکون طبیعت معدومه، هیچ طبیعت منعدم نمی شود مگر اینکه همه افرادش منعدم بشود. این مطلبشون اشاره به اون قاعده عقلی است که در اول نواهی همشون فرمودن. گفتن چطور می شود وقتی گفت اکرم عالم یا سل، شما میرید یه نماز میخونید تمام میشه دیگه، نماز ظهر میخونید تمام میشه دیگه، بنا نیست که از ظهر تا شب بشین نماز بخونید. اما وقتی گفت لا تشرب الخمر، باید همه شوربه ها را ترک کنید. اونجا یه اشکال شده. چه فرقی هست بین امری که متعلق به طبیعت میشه، صرف الوضوء را میخواد، نهی که متعلق به طبیعت میشه، طبیعت شرب، باید همش را ترک کنید؟ گفتن چه فرقی هست؟ اون دو مرحوم آخوند چه جواب داد اگه خاطرتون باشه؟ گفت قاعده عقلیه داریم، الطبیعتو توجدو به وجود فرد واحد ولا تنعدمو الا به انعدام جمیع الافراد. اینجا همیشون همین با همون قاعده اشاره میکنن، میفرماین که لضرورته انه لا یکادو، آیه حامدی عبارت مرحوم آخوند قاعده عقلیه، انه لا یکاد یکون طبیعت معدومه، قاعده عقلی است، الا اذا لم یکن فرد منها به موجود، باید همش از بین برود، و الا کانت موجوده، و الا اون طبیعت موجود میشود. لکن لا یخفا، از این لکن لا یخفا میخوام چرا میخوام بفرمایم؟ که نیاز به مقدمات حکمت داریم. انها این وقوع نکره در سیاق نفی یا نهی تفیده اذا اخذت مرسله، باید اون سریان، حالت سریان رو شما اثبات بکنید. لا مبهمه، مبهمه باشد که موضوع له خود طبیعت مبهمه است. اگر مبهمه باشد سه نفرم نباشن کافیه، یه نفرم نباشه کافیه، باید مرسله بگیری که تا افاده ایمون بکند. لا مبهمه قابل للتقیید، و الا فسلبها، و الا اگر مبهمه بود قابل تأکید بود، فسلبها لا یقتضی الا استیعاب السلب لما اورید منها، فقط میگه همون در چار چوب اون چیزی که من اراده کردم اون را، چون قید میذاره دیگه. لا رجل مثلا فرض کن که شمالی فیلم، لا رجل جنوبی، لا رجل مثلا شرقی، قابل تأکیده دیگه، استیعابش در محدوده همون قید میشه. ابهام با تقیید سازگاری دارد یا ندارد؟ دارد. پس ما باید سریان را اثبات کنیم. لما اورید منها یقینا لا استیعاب ما یصلح انطباقها علیه من افرادها، نه استیعاب همه اون چیزی که صلاحیت دارد این انطباق داشته باشد، اونو نمیرسونه. و هذا لا ينافي كون دلالت عليها عقليه، و این منافات نداره با اون قاعده عقليه که الان بالا گفتیم. فانها بالاضافه الى افراد ما يراد منها، اون قاعده عقليه میگه بالاضافه الى ما يراد منها، بله همه را نفی میکنه. خب لا افراد التي يصلح لانطباقها عليه، نه افرادی که صلاحیت دارد. همون مطلبی که ایشون در مدخول کل هم گفتن دیگه، گفتن کل داله بر استیعاب مایراد من المدخول، نم خود مدخول. ما یسله المدخول این ینطبق علیه. اینجا هم همون مطلب را میفرمایم، ولذا میفرمایم چارچوب مراد را ما باید با مقدمات حکمت توسعه بدیم تا شامل همه بشود. بعدن که این نفی هم سرش نتیجه به دست چی را؟ عموم را. این بیان مرحوم آخوند رضوان الله علیه در این مکان. در مقابل عرض کردیم که مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه، ایشون نظرشون نیست که نه، ما نیازی به مقدمات حکمت نداریم. خود اون لای نافیه که میاد خودش متکفل این هست که مدخول من چی دارد؟ آقا سریان داره. این بیانیست که ایشون هم در اول مطلق و مقید نگاه بفرماید، در نهایت الاصول هم در اول عام خاص، در هر دو جا این بیان را دارن. مفصلش در اول مطلق و مقید آوردن. مرحوم آقای بروجردی مفصل این مطلب را در اول مطلق و مقید آوردن. حالا این عبارت کوتاهش را که من در اول عام خاص هست اگه پیدا کنم اینجا میخونم. خب به هر حال این بیانی است که ایشون فرمودن، عرض کردیم که متفردن در این نظر که نیاز با مقدمات حکمت نداریم. خب نظر سومی که در مقام بود اون را انشاءالله همراه با اون بحثایی که راجع به این مطلب هست اینو انشاءالله بذاریم برای فردا تا ناقص نموند. الحمدلله رب العالمین.